أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. ثم إن التحقيق أن الاختلاف في القراءة بما يوجب الاختلاف في الظهور إلى آخر. ببینید رفقا، بحث ما در ادامه، در خاتمه در واقع مبحث حجیت ظهور میرسد به اختلاف قراءات قرآن. مقدمه اول، دوستان میدونن که قرآن را قراءت‌های مختلفی است که در یک دسته 7 قراءت مشهور وجود داره. باز بر این 7 قراءت 3 قراءت دیگه هم اضافه میکنن، میشه 10 قراءت مشهور. بعضی ها 4 تا دیگه هم باز اضافه میکنن، میشه 14 قراءت مشهور. اما اونی که خیلی شهرت داره بین علما و در السنه فقها، قراءت قراء سبع است که آقایون عنایت دارند و اینها 7 نفر بودند و هر کدام آمدن قرآن رو به یک سبک قرائت کردن. حتی معناش نیست که تمام الفاظ قرآن مختلف شده باشه در قرائت، نه، در یک لفظ خاصی این تفاوت قرائت دیده میشه. مثلا عبدالله ابن کثیر این یه نفر بود در مکه، نافع ابن ابی نعیم در مدینه بود، ابی عمیر ابن علاء مازنی که اهل مازندران ظاهره، او در بصره بود، عبدالله ابن عامر در دمشق بود. تا الان شد چند نفر؟ 4 نفر. 3 نفر هم در کوفه بودند، یکی عاصم ابن ابی نجود که این قرائتش از همه معروف تره، الان هم قرائت رایج قرائت عاصمه، البته به روایت حفص. و دیگری حمزة ابن حبیب و سومی هم علی ابن حمزه کسائی. این 3 نفر هم در کوفه بودن، مجموعاً میشن 7 قاری مشهور، یا بهتر بگم اشهر قراء این 7 نفرند: عبدالله ابن کثیر، نافع ابن ابی نعیم، ابی عمیر ابن علا، عبدالله ابن عامر، عاصم ابن ابی نجود، حمزة ابن حبیب، علی ابن حمزه که آخرش کسائی معمولا میگند. بسیار، این مقدمه اول. مقدمه دوم، رفقا ببینید، این قراءات در موارد اختلاف یا باعث اختلاف معنا میشند یا صرفاً اختلاف در لفظند، اختلاف قابل اعتنایی در معنا ندارند، اختلاف قابل اعتنایی ندارند. از این جهت میگم که لقائل ان یقول که هر لفظی تغییر کنه بار معنوی خاص خود رو دارد، منطقه ممکنه ماها نفهم، مثل بشر و انسان. بعضی ها منکرن که دو لفظ کاملا با هم مترادف باشن. ما اینها رو هم عرض بکنم میاریم تو قسم دوم، اونجایی که اختلاف قرائت به تفاوت قابل اعتنایی منجر نشه. ببینید، جاهایی که باعث میشه اختلاف قرائت معنا رو تغییر بده، مثال معروفش همون آیه شریفه 222 سوره بقره است. میفرماید و یسالونک عن المحیض قل هو اذن، درست میخونم؟ فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتی یطهرن. این حتی یطهرن یا حتی یطهرن به دو شکل قابل خوندنه، به دو شکل قابل خوندنه. اگر یطهرن بخونید ظهور در نقاع از حیض داره، یعنی همین که خون حیض بند آمد می شود با اینها مقاربت کرد وقتی پاک بشند، پاک از خون حیض. یعنی اگر حتی یطهرن بخونید این ظهور در اغتسال پیدا میکنه، یعنی به صرف بند آمدن خون حیض مقاربت جایز نیست، باید اغتسال هم از سوی زن صورت بگیره. اینجاست که بار معنوی مهمی دارد این اختلاف در قرائت واژه یطهرن یا یطهرن. محل ما در این قسمت این قبیل از اختلاف قرائت، اما خب مواردی هست که اختلاف قرائتی داریم که بار معنوی ایجاد نمی کنه. چرا؟ چون یا صرفاً اختلاف در لفظ دون المعنا، این یک، صرفاً اختلاف در لفظ است دون المعنا، مثل اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، این با صاد تلفظ بشه یا با سین، دو جور قرائته. بعضی ها صراط رو با صاد خوندند، بعضی ها با سین خوندند، که هیچ تأثیری در معنا ندارد، صرفا اختلاف در خواندن لفظ. گاهی اوقات هم رفقا اختلاف قراء تأثیر در معنا دارد اما قابل اعتناء نیست، تأثیر در معنا دارد اما قابل اعتناء نیست، مثل مالک یوم الدین یا ملک یوم الدین. خب این به هر دو وجهش قابل قرائته، مالک یا ملک به دو شکل میشه نخوند که تفاوت معنویش اون حدی نیست که قابل اعتنا باشه، باید به معجم و مقایس لقح، معجم و فرق لغه، به این چیزا باید مراجعه کرد تا یک اختلافی رو از دل الفاظ لغات بین مالک و ملک پیدا کرد. مثلا اینم باز محل بحث ما نیست. پس فقط و فقط اونجای محل بحث ماست در اختلاف قراء که کار بکشه به یک اختلاف معنای قابل اعتنا که بتونه در مقام استدلال و استنباط اثر گذار باشه. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم، ببینید رفقا، ببینید راجع به این اختلاف قراء، راجع به این قرائت‌های گوناگون دو دیدگاه در قضیه وجود داره. دو دیدگاه، یک دیدگاه این است که این قرائات متواترن از نبی اکرم نقل شده، این یه دیدگاه. یک دیدگاه هم این است که این قرائات اجتهاد خود قراء، ربطی به نبی اکرم ندارد، مبتنی بر اجتهاد و ذوق شخصی فرد قاری. اگر شما قائل به تواتر قرائات سبع بشید، معتقد باشید این قرائات به تواتر از نبی اکرم نقل شده، در حقیقت قرآن بر هفت لغت نازل شده، بر هفت لغت. اگر فرض بر این بگذاریم که یک آیه را به هفت صورت این قرآن خوانده اند، گون که ما 7 آیه در دست داریم، 7 آیه هر قرائتی می شود 1 آیه. این از این. به بیان دیگر هر قرائتی حکم قرآن رو پیدا می کند، چون نبی اکرم بدان گونه قرائت کرد. اما اگر معتقد باشید که این قرائات به تواتر از نبی اکرم صادر نشدن و اجتهاد خود قراء محسوب میشند، اینجاست که ما فقط 1 قرآن داریم، اما در حصار این قراء 7 گانه گیر کردیم نحوه تلفظ این قرآن یکی دانه را. قرآن یکیست و قطعا به 1 شکل قرائت شده، اما بر اثر اجتهاد قاریان به 7 شکل جلوه کرده. اینجاست که شما نمیتونید هر قرائت رو عین قرآن بدانید، بلکه در هر قرائتی که با قرائت دیگر اختلاف دارد، این احتمال هست که عین قرآن نباشد. این از بحث هایی است که متاسفانه کار جدی هم نشده، کار جدی علمی. منم آقای خویی در کتاب البیان که مقدمه تفسیر ایشون هست و ادامه هم نیافته، بحثی رو راجع به این قضیه اجتهادی دارند که قابل توجه و اعتناس انصافاً قابل استفاده است. اما خب آقای دیگه معمولا ورود نکردن در این مبحث مهم. دیدگاهی که مرحوم آخوند در این کتاب عنوان میکنه دیدگاه دومه، یعنی دیدگاه مرحوم آخوند منطبق با قول کسانی است که معتقدند اختلاف قرائات پشتوانش ذوق و اجتهاد شخصی قاریان بوده، نه اختلاف قرائات خود نبی اکرم که بخواد هر کدوم به تواتر توسط عده‌ای قابل اعتنا روایت بشه و بعد مثلا معروف بشه به 1 شخص خاص، به عاصم مثلا معروف بشه. اصل متواتر از قول نبی اکرمه، اما خب به اسم عاصم شهرت پیدا کرده. نبی اکرم یه جا آیه رو به شکل دیگری خواندن، این شکل دیگر معروف شده به اسم کسائی مثلا، به این شکل. ایشون این دیدگاه دیدگاه درستی نیست. لازمه فرمایش آخون انکار این دیدگاه تواتر قرائات. این هم مقدمه چندم. سوم، شاید بد نباشه مقدمه چهارم یا اضافه کنیم برای اینکه زوایای بحث کاملا روشن بشه. رفقا ببینید، 2 مقام ما نسبت به این قرائات میتونیم به بحث بذاریم. 2 مقام: جواز قرائت و جواز استدلال، و این 2 از هم باید تفکیک داده شود. اینکه یجوز قرائت به هر کدام از این سبک های 7 گانه این 1 چیزه، اینکه یجوز استدلال به هر کدام از این قرائات 7 گانه چیز دیگریست، این 2 مقوله است. اون چه که به مشهور نسبت میدند به نظر میاد بر میگرده به جواز قرائت قرآن به هر کدام از این سبک‌های 7 گانه بر اساس هر کدام از این 7 قرائتی که موجوده. یعنی شما میتونید در مقام نماز بیاید هم به سبک عاصم قرآن رو بخونید، هم به سبک کسائی، به هر 2 شکلش براتون مجازه، اشکالی نداره. هم میتونید مالک بخونید، هم میتونید ملک، هم میتونید صراط رو با صاد بخونید، هم میتونید با سین بگید صراط. این مشهور. ما فعلا کاری به قرائت قرآن نداریم، این مسئله فقهی ربطی به اصول نداره. سخن ما جواز استدلال به این قرائات. آیا می شود به هر 7 قرائت استدلال کرد، اونجایی که تفاوت معنوی ایجاد کرده، اختلاف قرائت. مثلا بگیم بنابر قرائت عاصم، بنابر قرائت عاصم ما فتوا میدیم به فلان، بنابر قرائت عرض بکنم کسائی هم نسبت به اون آیه حکم دیگری استنباط میشه، فتوا میدیم به بهمان. یعنی دو تا فتوا در بیاریم که پشتوانه هر کدوم یکی از این دو قرائته. به این شکل میشه همچین چیزی؟ این که بحث دیگریست که مرحوم آخوند فرماید که ادعای شهرت در این قسمت نمیشه کرد و اگر هم مشهور چنین چیزی گفته باشند حرف بی اساسی زدند که بشود به قرائت‌های گوناگون قرآن بفرمایید استدلال کرد. البته مرحوم شیخ اگر دوستان یادشون باشه در کتاب رسائل فرمودن که تواتر قرائات هفتگانه مشهور، تواتر قرائات هفتگانه مشهور. شاید علتی که ایشون ادعای شهرت نظریه تواتر رو کردن به این معنا که نبی اکرم به هفت شکل قرآن رو خوندند و هر شکل به تواتر برای ما ثابت شده و اونتا هر کدام به نام یکی از قراء معروف تسمیه شده، شاید این نظریه ایشون از این گرفته که شهرتی وجود داره در باب جواز استدلال به هر کدام از این قراءات، یه شهرتی وجود داره که می شود به هر کدام از این قراءات استناد کرد. جواز استناد به هر کدام از این قرائات با کدوم نظریه تطابق داره؟ با نظریه تواتر، نه نظریه ذوب شخصی. چون اگه قرار شما بتونید به همه این قرائات ها استدلال بکنید و در این حال بگید که این قرائات ها بر اثر از واقع شخصی قراء پدید آمده، در واقع شما جائز دانستید استناد به ذوق شخصی یک قاری را در مقام استنباط حکم. بازا شیئون عجیبون و غریب، شیئون لا یجوز الالتزام و به، چجور قبولش بکنیم یه همچین چیزی رو؟ بنابراین جواز استدلال بر هفت قرائت مبنای صحیح و درستی که میتونه داشته باشه تواتر این قرائت. بفرمایید.
این قرآن رو خودش این قرآن روایت کرده باشه از پیغمبر.
یعنی اینها رو به عنوان قول نبی اکرم نقل بکنه. خب این هم میشه، اشکال نداره. ولی میخواد بگید هر کدوم نه بر اساس ذوق شخصی بلکه بر اساس سماع در قضیه. آخه اینا فاصله داشتن از نبی اکرم چطور میتونن نقل
بکنن؟ اما میگن حفظ از عاصم از یه نفر رو مسئله سمیر الاسلام نقل میکنن قرائت
رو. به هر حال شاید، به هر حال اینها هیچ کدام رسول اکرم رو درک نکردن، نهایت معاصر امیرالمومنین باشند. نهایت خود عاصم متوفای 128 هجری قمری است، یعنی 128 سال بعد از هجرت فوت کرد. نهایت فرض کنید 80 سالش هم باشه، سالها بعد از وفات نبی اکرم تازه به دنیا آمد. از دست امیر رو هم بعید میدونم درست درک کرده
باشه.
حالا یک وجه دیگه هم دوستان اشاره میکنن، شاید این هم بشه اضافه کرد، و اون این که بگیم این قرائت ها نه مستند به ذوق شخصی، بر اساس مسموعاتی است که از سوی اهل بیت در حقیقت به دست اینها رسیده. این هم باز میتونه یه وجهی باشه. اما هرچه باشه اگر این رو هم در نظر بگیم که اینا بر اساس نقلی که از نبی اکرم شده این گونه قرائت کردن، باز هم ما با قرآن‌های متعدد مواجه نیستیم. قرآن یکی بیشتر نیست. این قرائت‌ها باعث تکثر قضیه شده، نه اینکه قرآن‌های متعددی مثلا بگیم قرآن بر هفت لغت نازل شده است، به این معنا نیست. بله. تواتر رو مرحوم شیخ پذیرفتند که مشهور باشه، اما جناب آخون مناقشه ای دارن که این لا اصل له، حالا بعدا در تطبیق از خواهم کرد. خب حالا چی میخواییم بگیم؟ ببینید مرحوم آخون تا الان مقاومت کرد در مقابل اخباریون، حتی به بهانه تحریف که خود هم بعید نمیدانست وقوع تحریف در قرآن را، اجازه نداد که استدلال به قرآن در آیات الاحکام صورت نگیره. همچنان پشت حجیت قرآن در عرصه استنباط ایستاد. اما اینجا دیگه کوتاه میاد، معتقده که اگر در مورد یک آیه اختلاف قرائات به گونه ای باشد که تغییر در معنا و اضطراب و تردید در معنا پدید بیاره، اینجاست که باید گفت از حجیت خواهد افتاد ظواهر این آیه و نمی شود بهش تمسک کرد، کلام مجمل خواهد شد. مثالش همون آیه شریفه یتطهرنه یا یتطهرنه است که بالاخره فقیه یا باید فتوا بده به جواز وتی به محض قطع دم حیض، یا باید فتوا بده به جواز وتی بعد از اغتسال. یکی از اینها رو بخواد فتوا بده، و چون در فتوای فقیه مؤثر نحوه قرائت، ایشون می‌فرماید که هیچ کدوم از این دو قرائت نمیتونه مبنای فتوا باشه. تمام این فرمایشات مرحوم آخون رحمت الله علیه برمیگرده به این قضیه که ایشون معتقدن اولا نه این قرائات متواتر است، یک، و نه جواز استدلال به این قرائات ثابت است، دو، و الا رفقا اگر فقیهی قائل باشه به یک تواتر قرائات یا منکر تواتر باشه اما قائل باشه به جواز استدلال به این قرائات، اگه یکی از این دو نظریه تواتر یا جواز استدلال رو قبول بکنه، میتواند فتوا بده به هر قرائتی متناسب با همون قرائت، دستش باز در استدلال به قرائات. این هم است.
یعنی مکلف وقتی با قرائتی قرآن را تلاوت میکنه اون باید
بس
کنه بعد
نهایت کار به تعارض بکشه. ببینید اگه شما قائل باشید به تواتر قرائات، این یک، یا قائل باشید به جواز استدلال به قرائات، نهایت اتفاقی که میفته این است که تعارض میکند این قرائات با هم، با دو حجت متعارض مواجه میشید. این نهایت قضیه است. اما اگر رفقا اینها رو منکر بشید، یعنی هم تواتر و هم جواز استدلال را، اینجا اصلا شما حجت ندارید، با مجمل مواجه میشید. آیه در حق شما میشه چی؟ میشه مجمل. پس این آیه یتطهرنه که خوندیم از دید مرحوم آخون یک دلیل مجمله. از دید کسانی که قائل به تواترند یا قائل به جواز استدلال به هر قرائتند، در واقع دو دلیل محسوب میشه که نهایت با هم تعارض میکنه. دو تا دلیل بست، دو خبر معتبری که در مقابل همدیگه قرار میگیرن. دقت نمی کنید، بحث ها رو شنیدید اما همه هضم نشده. اون که میگن دو خبر قطعی با هم تعارض نمی کنه، این قطعی از حیث سند و دلالته، نه صرفا قطعی از حیث سند. نهایت صدورش از سوی نبی اکرم مثلا قطعی باشه، اما از حیث دل لذا میدونیم اصلا دو تا جمله از امام به دست ما رسیده با هم تعارض میکنه. یکیشو امام میگه حرام، یکیشو میگه حلال. تو یکی بحث از حلیت یک شیء، در جای دیگه بحث از حرمت همون شیء. هر دو هم قطعی و صدور هم اشکال نداره. لذا بحث ترجیح به مخالفت عامه به میان میاد از این باب که ممکنه یکی از اینها رو امام در مقام تقیه فرموده باشه. در مقام تقیه. بنابراین اون که شما شنیدید در باب اخبار که باید اخبار قطعی نباشند تا تعارض کنند، مراد قطعی از حیث دلالت و سنده، نه فقط از حیث. بذارید بحثو بخونیم وقتمون کمه. ثم ان التحقيق ان الاختلاف في القراءه، تحقیق آن است که اختلاف در قرائت به ما، این به ما متعلق به اختلافه، به ما یوجب الاختلاف في الظهور، به نحوی که موجب اختلاف در ظهور بشه. مثل چی رفقا؟ مثل چی؟ مثل یدهرنه که به تشدید بخون یا به تخفیف، یدهرنه بخونی یا یدهرنه بخونی. اگر به تشدید باشه بنویسید ظهور در وجوب اقتصال داره، اگر به تخفیف باشه ظهور در کفایت انقطاع دم حیض داره. کفایت انقطاع دم حیض مربوط میشه به سوره بقره آیه 222. این اختلاف در قرائت موجب اخلال به جواز تمسک و استدلال میشه. یعنی دیگه ظاهر در حق شما، ظاهری که طبق این قرائت برای شما به وجود آمده، دیگه در حق شما حجت نیست، موجب اخلال به جواز تمسک و استدلال به ظاهر میشه. چرا؟ دو تا استدلال مرحوم آخون در کلامشون دارند، دو تا استدلال که یکیش عبارت است از لعدم احراز ما هو القرآن، این یک استدلال. دومیشو نگاه کنید، ولو فرز جواز الاستدلال بها فلا حاجت لملاحظت ترجیح بین. وقتی اون چون کم سریع بگم این دو استدلال و بعد هم بریم تطبیق. استدلال اول لابلای عرائز من کاملا خودشون نشون داد، روشن و واضح تبیین شد. ایشون معتقدن که وقتی اختلاف قرائات پیش میاد دیگه معلوم نیست کدام قرائت قرآن است، معلوم نیست کدام قرائت قرآنه، چون ما نه نظریه تواتر رو قبول داریم و نه نظریه بفرمایید چی را؟ جواز استدلال به هر قرائتی را. هیچ کدوم از این دو نظریه دید ما ثابت نیست و چون دیگه نمیتونی تشخیص بدی قرآن کدام است، حق تمسک به قرآن را نخواهی داشت. این اولین استدلال ایشونه. اما استدلال دیگری که از فرمایش ایشون میشه استفاده بشه اینه که اگر بر فرض ثابت بشه جواز استدلال و هر قرائتی از قرآن، اگر بر فرض هم که این مقوله ثابت بشه، نکته اینه، خوب حواسها جمع، نکته اینه که این قرائات با هم تعارض خواهند کرد و اصل در تعارض تساقط، اصل در تعارض تساقط، مگر اینکه مرجحی به دلیل خاصی پیدا بشه جلو این تساقط، یعنی سقوط هر دو طرف تعارض رو بگیره. کار به چی ختم بکنه؟ به سقوط یکی که مرجحه و سقوط دیگری که فاقد ترجیحه. به یه همچین ترجیحی در مسئله قرائات ثابت نیست. روشنه؟ پس قضیه این شد که اگر ما قائل بشیم به این که میشود به این قرائات استدلال کرد، کار به چی میکشه؟ به تعارض. به هر حال دو دلیل هر کدام مقتضای متفاوتی دارن. وقتی کار به تعارض کشید، اصل میگه اگر ترجیحی ثابت نبود هر دو ساقط میشن، یعنی هر دو از حیز استدلال خارج میشن. این اتفاق در بحث ما میفته. چرا؟ چون هیچ ترجیحی وجود ندارد که بشود مثلا قرائت عاصم رو بر قرائت کسایی ترجیح داد. اون مرجحاتی که در اخبار علاجی شما میبینید مال اخبار متعارضند، نمیشود تعمیمشون داد بر قرائات متعارض. این هم از این. سریع بخونیم بقیه در تطبیق عرض میکنم. ببینید رفقا، لعدم احراز شد یک، لعدم احراز آنچه که قرآن است، نمیدونیم قرآن کدومه، ولم یثبت، اشاره است به یک نظریه، ثابت نیست تواتر قرائات، این یک، ولا جواز، اشاره است نظریه دیگری، و ثابت نیست جواز استدلال به قرائات، نه تواتر ثابته نه جواز استدلال به قرائاتش، هیچ کدوم ثابت نیست. یکی از این دو ثابت باشه، استدلال اول مرحوم آخور و حواست، اما خب هیچ کدام ثابت نیست. و این نسب الی المشهور تواتر القرائات، خود مرحوم شیخ در رسائل دارن که مشهور تواتر قرائات، هرچند بعضی حواشی مناقشه میکنن، میگن نه خیر همچین چیزی ثابت نیست. لکن نهو، این لکن، این حالا یا نسبت، یا نسبت یا مناسب، به هر دوش میشه زد. یا اصل نسبت رو ایشون مناقشه میکنه، میگه ممالا اصل له، یا این مناسبه یعنی تواتر رو مناقشه میکنه که میگه لا اصل له، میشه به هر دو زد، هم اصل نسبت شهرت به تواتر و هم اصل خود اون تواتر، و فرض این که شهرت هم پشتش باشه. پس لکن نه، یا به نسبت بخوره یا به مناسب بخوره. مما لا اصل له، اصلی ندارد، ریشه ای نداره. انما، اونی که هست و جزی نیست، انما ثابت، اونی که ثابته، جواز قرائت به چیست؟ به این قرائات، قرائت به این قرائات. تذکر ادبی هم بدم، قرائت غلطه، به کسر قاف، یعنی چی؟ قرائت، این درسته، حتما باید مکسور بخونید قاف. ولا ملازمته، توی که از مقدمات اشاره کردم، هیچ ملازمی هم بین این دوتا نیست، بین چی و چی رو فقا؟ جواز قرائت و جواز استدلال، جواز قرائت و جواز استدلال، ولا ملازمت بینهم. البته میشه با توجه به این خط آخر قضیه بینهما رو اینجور زد، لا ملازمت بین جواز القرائه و بین تواتر، بین تواتر، اینکه جائز باشه شما به هفت لغت قرآن رو قرائت بکنید، ملازمتی با تواتر نداره. پس این بینهما رو به دو شکل میشه زد، جواز قرائت و جواز استدلال، این یک، میشه خواسترش کرد، جواز قرائت رو بفرمایید تواتر. هفت گونه میشود قرآن رو خوان، معناش نیست که قرآن به هفت شکلش متواتر باشه، ملازمه بین این دو نظریه نیست. کما لا یخفا، قضیه مخفی نیست. بسیار خوب، مطلب مشخصه. روایات متعددی وجود داره که اشاره میکند به جواز قرائت، اما خب آخون عمدن اینو گفت که جواز قرائت به معنای تواتر یا جواز استدلال نیست. یه حدیث هم بخونیم، تیمونه از امام صادق هست، از سالم ابن سلمه، میگه کسی نزد حضرت قرآن میخوند، بعد رسید به یک قرائت خاصی، یک جور بالا سبک خاصی خوند که شاذ بود، مشهور نبود. حضرت فرمودن کف عن هذه القرائه، به این شکل شاذ نخون، که نه، اقرأ کما یقرأ الناس، بخون مثل همونطور که مردم میخونن. بعد میفرمایند که حتی یقوم، اسم خاص امام زمان بودن، که من نمیگم برای اینکه شاید دوستان بخوان احتیاط کنن بلند شن، نمیبریم کلاس به هم نخوره، میگن تو وقتی که امام زمان قیام نکرده است، مردم مجازن به همون شکلی که بقیه میخونن بخوانند، که این ظهور در جواز قرائت قرآن به قرائات مشهور داره و شاز دیگه جایز نیست خوندنش. دومین استدلال، ولو فرزه، اگر فرض شود جواز استدلال به چی رفقا؟ قرائات. حالا این فرض جواز استدلال میتونه توأم با ادعای تواتر باشه، میتونه بدون ادعای تواتر باشه، به هر دو شکلش قابل تصوره. اگر این باشه فلا حاجته، ما شو همجور داره یا فلا وجهه، هر دو شکلش هست، هیچ حاجت یا وجهی نیست، بهتر فلا وجه هست، این بهتره. فلا وجه لملاحظت ترجیح بین القراءات، هیچ وجهی برای ملاحظه ترجیح بین قراءات نیست. به تعبیر دیگه میخواد بگه حتی اگر قراءات همشون جائز الاستدلال باشند، هم در وقت تعارض معنوی محکوم به چی هند؟ تساقطند، قابل استدلال نیستند. اینو میخواد بگه. این مدعا در قالب دو تا جمله بیان میکنه. یک، الف الف، بعد کون الاصل فی تعارض الامارات هو سقوط الامارات عن الحجیه، اصل در تعارض امارات این است که اینها ساقط از حجیت بشن، فی خصوص المعدا، در خصوص معداشون که نقطه تعارضه. اشاره است به یک بحثی که در باب تعارض انشاءالله باید بخونید. اگر دو تا دلیل در معدا، یعنی مدلول مطابقی، دوچار تعارض شدند، فقط در همون مدلول مطابقی ساقط میشن، در مدلول التزامیشون که نفی ثالثه تساقط نمی کنه. در مدلول مطابقی که نفی ثالثه تساقطی اتفاق نمیفته. مثال بزنم، یک حدیث میگه گوشت خرگوش حرام، یک حدیث میگه گوشت خرگوش مباح، منتها به شکل مکروه. یکی میگه گوشت خرگوش حرام، دیگری هم میگه مکروه. از اینجا معلوم میشه اکت لحم ارنب واجب نیست، مستحب نیست. نفی ثالث بفرمایید میشه باش کرد، چون نفی حکم ثالثی غیر از حرمت و کراهت میشه مدلول التزامی این دوتا. اما نکته اینه، نمیشود نه حرمت رو اثبات کرد نه بفرمایید کراهت رو. در معدا، این در مدلول مطابقی، هر دو خبر از حجیت میفتن. خب از سقوطها عن الحجیت فی خصوص المعدا، این اصل در تساقط ارجه بر مبنای امامیه، بناءً علی اعتبار الامارات من باب طریقیه، بنابراین که بخواد امارات از باب طریقیت حجت شده باشن که مبنای جمهور امامیه است. حتی یه مبنام سنی ها دارن که ایشون اضافه میکنه و تخییر، و تخییر اتو بر چی باشه رفقا؟ سقوط. منتها تخییر مال مبنای ما نیست، تا بنا ان علی سببیه. میدونید در باب حجیت امارات دو مسلکه، مسلک طریقیتی که کار رو تخطئه میکشونه، مذهب جمهور امامیه است، و مسلک سببیتی که کار رو تصویب میکشونه معمولا، که میشه مسلک جمهور اهل سنت. و تخییر یعنی اصل در تعارض امارات، تخییر بین الامارات بناء علی السببیه، این میشه بند الف. پس تا بند الف ما اینو به دست آوردیم که اصل طبق مبنای امامیه تساقط امارات. ب، بند ب، مع عدم دلیل، البته اصل تساقط به شرط اینکه مرجحی ثابت نشه، که کار از تساقط هر دو دلیل به سقوط یک دلیل تنزل بده. مع عدم دلیل علی ترجیح فی غیر روایات من سایر الامارات، دلیل هم نیست که بخواد ترجیح ایجاد بکنه در غیر روایات از سایر امارات، که اینجا مراد چیه؟ قراءاته. میخواد بگه اون ترجیحایی هم که رسیده، ترجیح به اوثقیت مثلا، ترجیح به مخالفت عامه مثلا، این ترجیحاتی هم که آمده است مربوط میشه به روایات و اخبار متعارض، نه به قراءات متعارض، مال اینجا نیست، بعد به قدر مورد اکتفا کرد. فلا بد من الرجوع حین اذن، آقا بنویسید، فلا بد من الرجوع حین اذن، بنویسید حین کون مقتضی الاصل از سقوط، حین کون مقتضی اصل از سقوط مع عدم دلیل علی الترجیح، مع عدم دلیل علی الترجیح. حالا که قضیه اینجوریه، فلابد من الرجوع الی الاصل او العموم حسب اختلاف مقامات. یک دقیقه باید توضیح بدم تا این مبحث تمام بشه، انشاءالله مبحث بعدی و از یک موضع دیگری شروع خواهیم کرد که خود از کنم جهش داشته باشیم، به فضای ترم جدید هم نزدیک بشیم که دوستان میگن از همون صفحه 88 جلد 2 چاپهای کنگره شروع کنید، اون وجوهی که اقامه شده بر حجیت زن. آقا ببینید، هرگاه دو دلیل دو قرائت ساقط شد، با چه گلی به سر زد، چه گلی به سر مالید؟ در اینجا باید بر حسب مقام ببینید، حالا که هر دو طرف تعارض سقوط کرد، موضع موضع تمسک به عامه یا موضع موضع اجراء اصله، بستگی داره. تو همین قصه یتهرنه و یتهرنه هر دوش بیان شده. بعضی‌ها گفتن موضع تمسک به عامه، موضع تمسک به عامه، اونا که خوش سلیقه بودن گفتن میشود به این عموم آیه شریفه فأتوا حرثکم انا شئتم تمسکا، فأتوا حرثکم انا شئتم، این عامه، انا جزء ادات عموم اون زمانی افاده میکنه، حرث کنایه از زنه، نساؤکم حرث لکم، بعد میفرماید فأتوا حرثکم انا شئتم. اینجاست ما تمسک میکنیم به این عموم، حکم جواز میکنیم، جواز وطن در اون بازه زمانی بین نقاع از دم حیض و قبل از اغتسال، تو این مقطع زمانی میگیم جائز بر حسب عمومی که در حدیث است. بعضی که کمی سلیقه‌شون ممکنه فرق داشته باشه و اینها، آمدن به استصحاب اصل در اینجا تمسک کردن، گفتن وقتی که این خانم مبتلا به دم حیض بود قطعا وطیش حرام بود، تو این مقطع زمانی که از دم حیض پاک شده اما هنوز اغتسال نکرده، شک میکنیم وطیش حلال است یا حرام، استصحاب چی میکنیم؟ حرمت. اینجا تمسک به اصل شده. پس علل اصل اول عموم حسب اختلاف مقامات، یعنی این. و السلام علیکم و رحمت الله.